بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ماه مبارك رجب است، ماهی است که زمینه خیر و رحمت پروردگار بسیار است و در این ماه به اضافه این که اصلی این ماه ماهی است ممتاز و از اشهر و حرم به تعبیر قرآن کریم وقایع مهمی از ولادت ها و بعثت پیامبر گرامی اسلام و مسائلی این چنین خصوصیت بیشتری به این ماه داده است. امیدواریم که خداوند متعال توفیق بهره برداری از این ماه و همت بیشتر برای رشد و تکامل و طاعت بهتر و تقرب به حضرت حق و هممون و همه بندگانش کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. رسیدیم به این آیه شریفه. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، کشته باد اصحاب اخدود. این نفرینیست نسبت به گروهی به عنوان اصحاب اخدود. پیامبری مبعوث شد بر جمعی و قدرتمند اون جمع و جمع کثیری که بودن مقابله کردن با پیامبر و از بت‌پرستی و شرک و انحراف هایی که داشتن دست بر نداشتن و جمعی هم قلیل ایمان آوردن به این پیامبر این جمع قلیلی که ایمان آوردن در یک جریان گرفتاری شدیدی قرار گرفتن و آن این بود که فقط کارشون این بود که ایمان به خدای یکتا آورده بودن. حتی از ظاهر آیه استفاده میشه در حال مبارزه و درگیری هم با این مشرکین قرار نگرفته بودن، فقط ایمان آورده بودن به خداوند یکتا و از شرک و بت‌پرستی فاصله گرفته بودن. این ملک و سلطان و قدرتمند منکر خدا و مشرک به پروردگار به تعبیری با اینا درگیر شد، گفت ایمان به این پیغمبر نیارید، دست از ایمان به این پیغمبر بردارید، به خدای یکتا ایمان نیاورید، بلکه همین بت پرستی را ادامه بدید. اینا حرف نکردن، گفتن نه، ما مؤمن به خدای یکتا هستیم. این ملک اون زمان و قدرتمند اون وقت اینها را تهدید کرد به آتش و اینها استقامت کردن تا این که کار به اینجا رسید، گودال‌هایی از آتش درست کردن. این گودال‌ها پر از آتش و هیزم و هیزم‌ها را آتش زدن و هر کس به خدای یکتا ایمان آورده بود و به این پیامبر در این آتش می افکندن و می ستوندن و خودشون هم اطراف این آتش نشسته بودن، کرسی هایی و صندلی هایی، و تفریحشون این بود که به این جمع ایمان آورده به خدای یکتا که در آتش می سوختن نگاه می کردن و خوشی می کردن. یک همچه برنامه اجرا کردن و کار تا اونجا عجیب رخ داد که یکی از اهل ایمان به خداوند متعال یک زن بود، فرزند پسری هم کودک در بغل داشت، به او هم گفتن که ایمان بیار به بت‌ها و از ایمان به این پیامبر دست بردار، و اون هم حاضر نشد این کار رو بکنه و نتیجتاً اینچنین شد که گفتن در آتش افکنده می شوی. گفت باشه، استقامت کرد، ولی وقتی می خواستن به آتش او را بیفکنن او سعی کرد بچهش رو از خودش دور کنه و خودش به آتش می افته و سپر بچهش باشه که بچهش سوخته نشه. از مواردی که نقل میشه در حدیث که بچه سخن گفته است، خداوند متعال به این بچه اذن داد که سخن بگوید و این چنین سخن گفت، به مادرش گفت مادر مرا هم همراه خود داشته باش و در راه خدا در این حد فداکاری کردن قلیلون قلیل چیزی نیست. این اجمال داستانه. حالا ترجمه رو دقت می‌فرمایید، بعد تذکر و نتیجه و عرضم رو جمع بکنم. قتل اصحاب الاخدود. یک نکته کوتاه تفسیری قبل از اینکه این ترجمه رو عرض کنم اینه که جواب این قسم ها چه شد؟ سوگند به آسمان که دارای برج هاست و سوگند به روز قیامت و یوم الموعود و سوگند به شاهد و مشهود مانی که شده و متعدد و فرامون که قسمتشو جلسه گذشته گفتیم. چی حالا سوگند به اینها؟ قتل اصحاب الاخدود. بعضی اینجور گفتن که همین قتل اصحاب الاخدود نشانه اینه که جواب محذوفه، یعنی این جمعی هم که حالا منکر رسالت پیغمبر اکرم شدن و این گروهی که اینها به بت پرستی خودشون ادامه دادن، اینها مورد لعنت پروردگار قرار گرفتن، کما این که اصحاب اخدود مورد لعنت پروردگار قرار گرفتن. جواب قسم اجمالا اشاره شده باشد اینه. حالا اون وقت این داستانی که عرض کردم، قتل اصحاب الاخدود، کشته باد اصحاب اخدود، یعنی مطرود از رحمت پروردگار باد، ملعون درگاه الهی باد این گروه که اینها صاحبان اخدود هستن، به خاطر کندن اون چاله ها، پر کردن اون چاله ها از آتش و افکندن اهل ایمان در آتش، اینها که این کار کردن گفته میشه اصحاب اخدود، یعنی اینا هستن که در جریان این مسئله قرار گرفتن، چون با چنین چیزی خو گرفتن و با چنین جریانی در جریان بودن و خوشایند بودن از این جریان که اهل ایمان به خدای یگانه را در آتش به این صورت انداختن، چون خوشایندشون بود این اخدود، گفته شد اصحاب اخدود. که معمولا وقتی اصحاب گفته میشه به طور معمولش همینه، یعنی مثلا گفته میشه که فلانی ها اصحاب فلانی هن. یعنی باش ملائمت دارن، یعنی باش رفاقت دارن، از اصحاب فلانی هن. باش رفاقت دارن، به طور معمول اینه، ولو به غیر این معنا میاد، همینقدر دیده باشن همره، برخورد کرده باشن با هم نیز میاد، ولی به طور معمول وقتیست که با هم یه رفاقتی دارن. لذا از اصحاب ناری که قرآن نسبت به دوزخیان گفته است که اهل آتش اصحاب نارن، ابن عربی که معمولا محی الدین گفته میشه، من نمیگم محی الدین، میگم ابن عربی، ابن عربی از این اصحاب النار این استفاده کرده، میگه جهنم برای اونها که خالد در جهنم هستن، جهنم براشون مثل بهشت، همچنون که بهشتی ها خوشند، جهنمی هایم که جهنم رو باید بمونن درش و خالد در جهنم هستن، اینا از نیش عقرب ها و مار ها و آتش و از همه اینا خوشند، اونچنان که بهشتی ها در بهشت خوشند. این رو معروف آخر ملا صدرا در اسفارم نقل میکنه از ابن عربی، در فتوحات ابن عربی هست. چرا؟ دلیلش اینه، میگه به خاطری که خود قرآن گفته اینا اصحاب نارن، وقتی گفته میشه فلانی یا اصحاب فلانی، یعنی خوشن با او، مثل انجام گفته اصحاب اخدود، چون اینا از اخدود خوششون میاد، از این کاری که کردن خوشنود بودن، لذا گفته شده اصحاب اخدود، ملایمت با طبعشون داره. و چون قرآن گفته است اصحاب النار نسبت به اونهایی که خالد در آتشن، گفته اصحاب نار، پس یعنی با نار خوشن، یعنی عذاب میشه عذب. خیلی اصرار بر این جهت هم داره، عذاب میشه عذب. وقتی اینجا حالا من دیگه معمولا یه حاشیه‌آره میرم، یه مقدار به خاطر اینه که خب گاهی صحبت ها مطرح میشه، به الا در مجالس عمومی صحبت کردن این حرفا رو من صلاح نمیدونم از جهاتی، ولی حالا اینجام که البته خب باز کم خصوصی کنه، ولی چون گاهی گفته میشه و ترویج های خاصی ازش میشه، لذا من گاهی ناچار میشم یه چیزی عرض کنم. وقت اینجا عجیب تر از این اینه که آخوند مولا سرزوا در اسفار میگه که این استدلال ابن عربی برای این که آتش عذاب نمی شود برای اینها، بلکه عذب میشه، خوشند از آتش، استدلالش خوب نیست، دلیلش ضعیفه. چرا؟ چون اصحاب به معنای نفس دیدن و بودن و همراه بودن هم استعمال، هر دوش هست، لذا این که از اصحاب خواسته استفاده کنه ابن عربی برای که عذاب عذب میشه، استدلال استدلال قویی نیست، استدلال ضعیفه. استدلال قوی اینه که من میگم جوال اولا، این که استدلال کنیم برای این که عذاب عذب میشه به این آیه شریفه، استدلالش میگه قبول نیست، ولی برای اثبات حرف او این آیه دیگر بگیم که چی؟ لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. میگه خود قرآن صاف و صریح گفته ما برای جهنم خلق کردیم بسیاری از جن و انس رو. چیزی که برای چیزی خلق شده باشه در جهت او که حرکت کند به سوی خوشیش حرکت میکنه، تا وقتی به او نرسیده ناخوشه، به اون غایت و نتیجه کار که برسه چون خلقتش برای همونه میشه خوش. لذا این کسانی که در جهنم خالدن، خود قرآن گفته ما خلقشون کردیم برای جهنم، چون خلقشون کردیم برای جهنم یعنی تا جهنم نرفتن ناخوشن، که باز از این آیه استفاده میکنه و هیل بین هم و بین ما یشتهون، برای اون چی که خلق شدن تا نرسیدن به اون ناراحتن، هیل بین هم و بین ما یشتهون. وقتی که به اون چه که خلق شدن برای او برسن، اون وقتی که خوش خوش میشن. هیله بین عمرم اینجور معناش میکنه که حالا از اون بگذاریم. پس استدلال به این آیه شده از نظر ملا صدر که چی؟ لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. حالا من نمیخواستم توی این بحث وارد شده باشم، حالا که آمدم تو این بحث بعد نیست که یکم واضح‌تر عرض کنم که لام در ادبیات عرب به معانی متعدد میاد. گاهی گفته میشه لام غایت، که معمولا هم لام غایت فرامون استعمال میشه، یعنی لام نتیجه، به این نتیجه، به این خاطر. یکی هم لام عاقبت، یعنی عاقبت کار این شد، نه اینکه برای این خلق شدن. مثلا در ارتباط با جریان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، قرآن کریم می‌فرماید که اون داستان مفصل، فرعون و همسرش که نشسته بودن رو دریا رو تماشا میکردن، صندوقی رو دریا در جریان و حرکت، بگیریم این رو و گرفتن میدن توش چیه. بعد اختلاف شد، این رو برش دارن بر ندارن، گفته شد که بله این رو گرفتن. قرآن میفرماد حضرت موسی رو گرفتن، لیکون لهما عدوان و حزنا، تا این که این فرزندی که به دستشون رسید گرفتن تا براشون دشمن باشه. یعنی عاقبت گرفتنشون حضرت موسی را این شد، نه اینکه اینا گرفتن حضرت موسی را برای اینکه حضرت موسی دشمنشون باشه. پس لام میگیم در ادبیات عرب دو جور داریم، هی لام لام غایت، یعنی این کار کردیم برای این نتیجه برسه، به خاطر این نتیجه این کار کردیم، و این زیاد استعمال میشه. دو اینکه لام عاقبت، یعنی نه عاقبت این کار این شد، ولی ما برای این کار کار نکردیم، این میگن لام عاقبت. اینم در قرآن کریم طبق بیان تفسیر تبیان حداقل حدود 6 مورد در قرآن لام عاقبت داریم، یعنی معناش اینه که عاقبت این شد، نه اینکه ما برای این کار کردیم، عاقبتش این شد. لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. اون وقت همه مفسرین گفتن لام لام عاقبته، یعنی چی؟ یعنی ما خلق کردیم، عاقبت این خلقت در ارتباط با بسیاری این شد که جهنمی شدم. لقد زرعنا، زرعنا این خلقنا، خلق کردیم، لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، خلق کردیم برای جهنم، یعنی خلق کردیم عاقبتشون جهنمی شد، ولی ما خلقشون کردیم برای بهش رفتن. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خلقشون کردیم که عبادت کنن. اینها به بدی انتخاب خودشون، به سوء اختیار خودشون کاری کردن که جهنمی بشن. بنابراین شد لام عاقبت، یعنی عاقبت بد اختیاری خودشون که ما مختارشون خلق کردیم، راه خوب رو گفتیم، راه بد رو گفتیم، روشنشون کردیم، مختارشون هم کردیم، میتوانستن هر دو جور عمل کنن، عمل کردن به گونه ای که جهنمی شدن، عاقبت کارشون این شد. اینو بهش میگن لام عاقبت. در موارد متعددی در قرآن کریم لام لام عاقبته، این آیه لام لام عاقبته. ولی مرحوم آخوند ملا صدرا، وقت ممکن بعضتون اشکال کن تو با این حرفا چرا مرحوم هم میگی، اون جای خودش محفوظ جواب داره عرض بکنم. مرحوم آخوند ملا صدرا عرض بزرگتون که میگه لام لام غایت است نه عاقبت، یعنی اصلا از اول ما این جمع خلقشون کردیم برای جهنم. وقتی خلقشون برای جهنم کردیم، پس باید در همون مسیر، بعدم تعبیر میکنه قضا حتمی الهی، در همون مسیر باید حرکت کنن، در اون مسیر حرکت کنن، بعدم برسن به جهنم. به جهنم که برسن، چون ما اصلا خلقشون برای جهنم کردیم، جهنم براشون خیلی خوبه. اصحابی که ابن عربی گفته دلیل بر اینه که عذاب عزم میشه، دلیلش ضعیفه، چون اصحاب هم استعمال میشه برای موردی که او گفته و هم برای غیر اون مورد، لذا استدلالش ضعیفه. استدلال قوی برای این که عذاب عزم است این آیه است، لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. پاسخش اینه که این لام لام عاقبت است، نه لام غایت، اونچنان که توضیح دادم. این هم جوابونه که، ولی در این حال بحث اینه که عذاب عزم میشه. خود آخوند ملا صدرام نظرش این نیست که عذاب عزم بشه، مختلف گفته، در نهایت نظرش این شده که عذاب عذاب است، منتها افرادی که میان وارد جهنم میشن ابدی نیستن، رد میشن، به اصطلاح خلود نوعی است که وارد این قسمت نشم. در هر حال این به عنوان یک حاشیه پیش آمد که بیشتر وقت گرفته شد به صورت. حالا عرضمو کم کم جمع کنم، چنین شد که قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، اینا آتش درست کرده بودن، آتش هایی که برافروخته بود، گودال هایی پر از آتش، از هم علیها قعود، خودشون هم اطراف این آتش ها نشسته بودن. در حدیث داره کرسی هایی گذاشته بودن، صندلی هایی گذاشته بودن و نگاه میکردن خوش بودن. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، و اینا نگاه میکردن. خاطرم میاد در بعضی از تواریخ مربوط به این بحث هست که کف میزدند و عیاشی میکردند و نگاه میکردن به این مؤمنینی که داشتن میسوختن. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، و ما نقموا منهم، این مؤمنین، اینهایی که برخلاف حرفهای این ملک مشرک عمل کردند و ایمان آوردند به پیغمبر اون عصر، اینا چه کار کرده بودند؟ چه خلافی مرتکب شده بودند؟ اینا نه کاری نکرده بودند. و ما نقموا منهم، این اصحاب اخدود بدی ندیده بودند از این اهل ایمان، الا این که این اهل ایمان ایمان آورده بودند به خدای عزیز یعنی قدرتمند و غالب و خدای حمید یعنی خدایی که هر کاری که می کند کارش پسندیده است و بر اساس حسابی استوار و حکیمانه، خدایی که برای اوس ملک آسمانها و زمین و بر هر چیزی هم گواه است، یعنی خدا هم نیز گواه این کار بود دیگه، خدا داره میبیند این رو، میداند این کار این رو. پس نتیجه این شد که جمعی به پیامبری که خدا فرستاده بود ایمان آوردن و از شرک و بت پرستی که در اون عصر بود فاصله گرفتن. ولی قدرتمند اون زمان و ملک اون زمان و جمعی که بت پرست بودن کار رو به اینجا رسوندن که به این اهل ایمان گفتن که ایمان بیاورید به ما، نه ایمان بیاورید به این پیامبر. گفتن ایمان به این پیامبر نیاورید، برگردید از ایمانتون. اونها استقامت کردن، گودال‌های از آتش درست کردن، اینا رو در آتش افکندن تا اونجا که عرض کردم که اون زن هم بچه به بغلش بود و وقتی که چنین جریانی رخ داد میخواست خودش تنها در آتش بیفکند با اون بچه به آتش نسوزد، بچه به سخن آمد که حدیث هم در این مورد هست و این بچه به مادرش گفت مادر، در راه خدا اینقدر گرفتاری دیدن قلیل اون قلیل، مشکلی نداره، من هم به سوختن آماده هستم. این داستان. حالا تا اینجاش از این داستان نتیجه کوتاهی بگیرم عرضم رو جمع کنم، اینه که یکی از سنت های الهی سنت آزمایشه و یکی از سنت های الهی سنت مهلته که هر دوی اینها در نصوص قرآن مطرح شده. هم سنت آزمایش سنت بسیار مهمی است که در قرآن کریم تا اونجا نسبت به این سنت اهمیتش اعلام شده است که خلقت، خلقت مرگ و زندگی برای همینه که این آزمایش انجام بشه، خودش بحث مفصلی داره. و همچنین سنت مهلت یعنی خداوند متعال در این عالم قرارش بر این نیست که هر کس کار خلاف مرتکب بشه همونجا گرفتارش کنه. که مهلت میده. یا کسی که کار خیر انجام میده همونجا خداوند متعال خیر بهش برسونه. بلکه خیر ثواب و عقاب اساسش در عالم بعد است. البته گاه گاهی به خاطر مصالحی همینجا هم انجام میشه. همینجا هم گاه گاهی این چنین چیزی انجام میگیرد. ولی اساس کار ثواب و عقاب در عالم بعده. سنت مهلت و سنت آزمایش اینجا هر دوش هست. هم سنت مهلت هست هم سنت آزمایش. سنت آزمایش در ارتباط با اهل ایمان و خداست. یک آزمایش مهمی براشون رخ داده که اینها سوخته بشن ولی دست از ایمانشون به خدا بر ندارن. البته گاهی میشه که تکلیف این میشه به ظاهر از ایمان دست برداره، موارد تقیه، این دیگه تشخیصش با خود افراده. گاهی میشه افراد در موارد گرفتاری های سختی براشون رخ میدهند تشخیص میدهند که باید تقیه کنن، تقیه میکنن بین خودشون و خدا. گاهی تشخیص میدهند که خیر نباید تقیه کنن، باز بین خودشون خدا به گرفتاری تن میدن. دو تا جوان رو زمان از صادق علیه السلام گرفتن بردن زندان و به خاطر اینکه اینها علاقمند به حضرت صادق علیه السلام بودن و حضرت امیر علیه السلام و ائمه معصومین، به یکی از این جوانا گفتن که بیزاری بجو و این علاقت و نسبت به حضرت امیر و ائمه معصومین این علاقت رو رها کن، اعلام کن که علاقه من نیستی. حاضر نشد اعلام کنه، کشتنش. جوان دیگری که بود، دو تا جوان گرفته بودن، به او گفتن تو این علاقت رو کنار بگذار، اعلام کن بی علاقی رو. اونم اعلام کرد بی علاقی رو، رهاش کردن، آزادش کردن. بعد با آقا حضرت صادق علیه السلام گفته این دو جوان رو گرفتن، برنامه این شد یکی حاضر شد که از شما بیزاری بجوید، یکی حاضر نشد. حضرت هر دور امضا کردن، فرمودن اون که از ما بیزاری جست ولی دلش با ما بود، به ظاهر تقیه کرد، چنین کسی که تقیه کرد فقیه فی دینه، نسبت به اونم که استقامت کرد تا کشته شد، فرمودن که اون هم عجل الی الجنه، عجل الی الجنه. یعنی هر دو به تکلیفشون انجام دادن. این تشخیصش این شد که تقیه کند، تقیه کرد، و آن تشخیصش این شد که تقیه نکند و کشته شد. هر دوش به جای خودش محبوزه تا بین خود و خدا کسی در چنون مواردی چه تشخیصی بده. حالا این جمع جمع بودن که تشخیص تقیه ندادن، بلکه تشخیص دادن که بایستی استقامت ببرزن در قبال اون ملک مشرک بت پرست جانی ظالم، استقامت ببرستن، استقامت داشته باشن، و به نتیجه کشته شدن. این یک آزمایش بسیار بسیار مهمی برای اینها بود، برای اون جانی رزل چنین و چنان هم و اون جمعی هم که این کارو کردن، یک مهلتی بود، سنت مهلت بود، که سنت مهلت هم عرض کردم از سنن مهم پروردگار است. ولی تشریح بیشتری در ارتباط با سنت آزمایش و سنت مهلت در ارتباط با این آیات انشاءالله جلسه بعد. پس این چنین شد که این سنن در کار هست، و لذا در راه خدا بایستی انسان تکلیفش رو بین خود و خدا هرچه فهمید عمل کند. اگر چنون چه احساس کرد تکلیفش کارهاییست که درش ابتلا داره، گرفتاری داره، ناراحتی داره، همون انتخاب بکنه. اگر تشخیص داد که باید تقیه کند، تقیه کند، جای خودش محفوظه، هر دوش به جای خودش محفوظه، با توجه به اینکه بین خود و خدا وجدانن و با توجه و تعقل و حسابگری دقیق تکلیفش را تشخیص بدهند. اینچنین نباشد که اگر گرفتاری داره من دیگه اهلش نیستم، اگر گرفتاری داره من از این مسیر حق فاصله میگیرم. اون وقت میشه مضمون این آیه شریفه که و من الناس من یعبد الله علی حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. اون کسانی که اگر دین براشون نان و حلوایی داشته باشه، اگر دین براشون یه خیری داشته باشه میگن اهلشم، اما اگر در مسیر دین قرار بشه گرفتاری ببینن، ناراحتی ببینن، ما اهلش نیستیم. اون وقت است این ایمان ایمان علی حرف است. و من الناس، بعضی از مردم هستن که اینا ایمانشون علی حرف یعنی بی ثباته. علی حرف اینجور معناش بکنن یه کوهی که یه قله‌ای در این کوه باشه، کسی رو این قله بیسته، رو قله که بیسته هیچ دستگیری نداره، رو قله ایستاده، یه باد دو بزه میفته، لغزش پیدا بشه براش میفتد. و من الناس من یعبد الله علی حرف فإن أصابه خیر اطمأن به. اگر چنانچه خوشی و خوبی داشته باشه میگه خوب دینیست، اگر گرفتاری داشته باشه میگه اهلش نیستم. چنین چیزی، چنین ایمانی، ایمان بی ثبات است و در حقیقت خسرت دنیا و الاخره. اما خیر اون کسی که در ارتباط با تکلیف دینیش استقامت می‌ورزد، با گرفتاری‌هایش می‌سازد و در مسیر پروردگار تحمل گرفتاری‌ها می‌کند، اینجاست که در مسیر صحیح است و ایمانش ایمان ثابتی است و شخصیتی است که ایمانش ایمانی است که رسوخ در وجودش دارد و از ناحیه خداوند متعال عنایات به او شامل خواهد شد. و اینچنین است که سنت مهلت و سنت آزمایش در زندگیمون فراوان پیش میاد، در محدودهای مختلف، در امور مختلف، و بجاست که جدی جدی مراقب باشیم که در هر دو مورد آزمایشمون را اونچنون که بایست به جا بیاوریم و در قبال سنت مهلت استقامتمون را در مسیر دین هرچه بهتر حفاظت داشته باشیم، تا به نتیجه وسیله رشد و سعادت واقعیمون باشه و در راه خدا هم گرفتاری دیدن هرچه باشد به نسبت پاداش و رسوان و رشد و تکامل و تقربی که از دایه حق برای او به وجود می آید قلیل است. کما این که این طفل به مادر گفت که مادر تحمل کن، که در راه پروردگار چنین تحمل کردنی قلیلون قلیل. عالی. امیدواریم خداوند متعال به حقیقت معصومین علیهم السلام چنین توفیقی هرچه بیشتر به هممون کرامت بفرماید. و کسانی که در این مورد حد اعلای استقامت را نشون دادن و فوق اون چه ما فکر کنیم در این مسیر اینها توانایی خودشون را به فضل پروردگار نشان دادن و درسی برای جهانیان شدن، مسئله اصحاب آقا امام حسین علیه السلام و عاشورای حسینی و جریان‌هایی است که اونجا رخ داد، که در ارتباط با همه گرفتاری ها اون چنون استقامت ورزیدن که همه استقامت کنندگان در مقابل استقامت های اونها میبینن که استقامتشون استقامت ناچیزیست. و البته اینجای این است که اون وقت عنایات خدا هم در مقابل عنایاتیست فوق اون چه ما تصور کنیم. خب حالا اینم عرض امشب ما. و چون ماه رجب هست، در ارتباط با این ماه هم اول عرض کردم که بسیار زمینه رحمت پروردگار فراوانه، هرچه بهتر انشاءالله صبر کنیم که در ارتباط با شناخت تکالیف، عمل به تکالیف کوتاهی نداشته باشیم و از تضرع در پیشگاه پروردگار هم غفلت نکنیم. که نکته بسیار لطیفی که من مکرر عرض کردم در این دعا هست، من توجه هم نداشتم، یه بزرگی خدا رحمتش کنه میگفت توجه داری به این که چه نکته لطیفی است در همین دعای معروفی که معمولا هم به حمدالله هممون حفظیم بعد از نماز بکنیم، یا من ارجوه لکل خیر. اون نکته لطیف اینه که اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخره. خدایا به گداییم همه خوبی های دنیاوی و اخروی را به من مرحمت کن. یعنی سرمایه همه خیرات که از ناحیه خدا به انسان برسد گدائی و تضرع در پیشگاه خداوند متعال است. اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخره. وصرف عنی به مسئلتی ایاک شر الدنیا و شر الاخره. به این گدائی قرآن هم می فرماید که و اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یتضرعون لعلهم یتضرعون. هر دوش هست. یعنی گاهی به خاطر لطفش خداوند به سختی می گیرد جمعی را تا شاید اینا با این سختی به طرف خدا بیان، تضرع کنن، زاری کنن در پیشگاه خدا. بنابراین اصل گدائی در پیشگاه پروردگار یک اصل بسیار مهمی است که زمینه خیرات بسیار مهمی است. بنابراین هرچه بهتر خوب است که از این فرصت هامون در ارتباط با پروردگار غفلت نکنیم. این ماه هم ماه تضرع و زاری در پیشگاه خداوند متعال است. زهال چند تو استغفار و عرض ادب به ساحت مقدس معصومین علیه السلام. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. یا من امر بالعفو و یحب العفو ويعفو على العفو. يا رب العفو العفو العفو. دعایست که از حضرت صادق علیه السلام رسیده بین سعی و صفا ورودش اونجاست، ولی همیشه هم قرائتش خوبه. یا من امر بالعفو، ای خدایی که امر کردی به بخشش، گفتی یک دیگر رو ببخشیم گذشت داشته باشیم. یا من امر بالعفو و یعفو علی العفو. یعنی اگر کسی مورد عفوی بود و عفو کرد، خدا او چیزی نگفته عفوش میکنه ويأفو على الأف ويؤتي على الأف. اگر کسی گذشتی داشت، خداوند متعال به خاطر این صفتش باز به او عطا می کند و یعطی علی الاف. ای خدایی که تو رب عفو هستی، یعنی مالک عفوی، اگر ببخشی کسی نمی تواند به تو اعتراض کنه. حالا که تو دوست داری عفو را و حالا که تو مالک عفوی، منم درخواست میکنم، میگم الاف الاف یا کریم الاف الاف یا کریم الاف یا کریم الاف. خدایا به اون حالت تضرع و توجه امام حسین علیه السلام در اون شرایط استثنایی بی نظیر، زنها بچه ها میان خیمه ها و متوجه قتلگاه و گرفتاری، بدن نازنین حضرت پر از جراحت، صورت روی خاک. آه